اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 13 بعد از گذراندن مبادی تصوریه و تصدیقیه مسئله در 3 مقام بحث میکند. مقام اول اثبات قاعده الواحد است. مقام ثانی اشکالات و شبهاتی که بر قاعده الواحد وارد است. مقام ثالث پاسخی است که از اشکالات و شبهات داده میشود. مطالبی که مربوط به مقام اول بود تا حدودی به پایان پذیرفت. بعضی از اشارات و فروعی مونده است و این است که در این مقام باید از دو جهت سخن گفت، یکی درباره واحد، یکی درباره بسیط. درباره واحد این چنین مطرح بشود که واحد لا یستر عنه الا الواحد. این قاعده فلسفی است. اگر این قاعده فلسفی اثبات بشود، عکس نقیض او هم ثابت خواهد شد. وارد است که کل ما صدر عنه اکثر من واحد فهو لیس بواحد، که الواحد لا یستر منه الا الواحد. اونگاه عکس نقیضش به این صورت تقریر می شود که کل ما صدر عنه اکثر من واحد فهو لیس بواحد. این عکس نقیض همان است که مرحوم صدر متعلهین در پایان صفحه 205 جلد دوم اسرار صفحه 205 ذکر کردن و بودن و به عکس نقیض کل ما کان معلول و فوق واحد فهو منقسم الحقیقه. مطلب سوم آن است که پس اول آن است که الواحد لا یستر منه الا الواحد. این وقتی قاعده مبرهن شد، عکس نقیضشون لازمه ذاتی این قضیه صادق خواهد بود و این است که کل ما کان معلول و فوق واحد فهو اکثر من واحد یا فهو لیس بواحد. مطلب سومی که در اینجا مطرح است این است که الواحد لا یستر الا من الواحد، که اون قاعده جدیدی است که برهان دیگری طلب میکنند. اون را نمیشود با این قاعده اثبات کرد. قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد غیر از قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد، اون یه قاعده دیگری است باید علاهده اثبات کرد، زیرا اون نه عکس مستوی این است نه عکس نقیض. اگر ما دو تا قضیه داشتیم که دومی نه عکس نقیض این بود نه عکس مستوی این بود و نه نقیض او، ما درباره او هیچ فتوایی نخواهیم داد. یعنی اگر یه قضیه داشتیم به نام الف و قضیه دوم داشتیم به نام با، این قضیه دوم اگر نقیض قضیه اول بود، ما اگر صدق قضیه اول را ثابت کردیم یقین داریم که این قضیه دومی کاذب است. این یک. اگر این قضیه دوم عکس مستوی قضیه اول بود، وقتی قضیه اول ثابت شد یقین پیدا میکنیم صدق قضیه دوم. یا اگر قضیه دوم عکس نقیض به قضیه اول بود، ما وقتی قضیه اول را اثبات کردیم یقین داریم به صدق او. یعنی اگر یک قضیه ثابت شد، قضیه دیگر اگر نقیض این بود یقین داریم باطل است، عکس نقیض این بود یقین داریم صحیح است، عکس مستوی این بود یقین داریم صحیح است. ولی اگر قضیه دوم نه نقیض بود نه عکس نقیض بود نه عکس مستوی، این باید جداگانه بحث بشه. اون قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد هیچ ارتباطی با قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد ندارد. نه نقیض اوست، نه عکس نقیض اوست، نه عکس مستوی او، لذا بحث جداگانه می طلبد. از این جهت مرحوم سعد متعلهین برای این قاعده دوم، یعنی الواحد لا یستر الا عن الواحد، فصل 14 رو منعقد کردن. فصل 14 در همین جلد دوم صفحه 209 خواهد آمد که اون یه بحث جداگانه و مستقلی دارد. این اشاره بحث درباره جهت اولا که به وحدت و کثرت و واحد و کثیر برمیگردد. و اما در همین مقام جهت ثانیه بحث درباره بسیط و مرکب است. آیا بسیط میتواند علت مرکب باشد یا نه؟ آیا بسیط میتواند معلول مرکب باشد یا نه؟ در نوبت های قبل به عرض رسید که صدر و ساقه بحث هماهنگ نیست، گاهی از بساطت سخن به میون میآید، گاهی از وحدت، در حالی که اینها گرچه در بعضی از موارد مثل بسیط الحقیقه و مانند اون بساطت در اونجا این وحدت است، ولی در بعضی از موارد دیگر شیء بسیط غیر از واحد است. ممکن است شیء واحد باشد ولی بسیط نباشد. لذا بحث بساطت و ترکیب رو با جداگان ترک کرد. یه بحث در این است که آیا بسیط میتواند علت مرکب باشد؟ یه بحث در این است که آیا بسیط میتواند علت مرکب داشته باشد یا نه؟ این که آیا بسیط میتواند علت مرکب داشته باشد یا نه، فصل 11 مبسوطاً گذشت، یعنی در همین جلد دوم صفحه 194 فصل 11 این بود که هل یجوز ان یکون لشیء البسیط علت مرکبت من اجزا. مثلا بسی الف معلول است و بسیط است به هیچ جز ندارد، آیا میتواند علتش مرکب حقیقی باشد و دارای چند جز و هر کدام از این جز اثر بکنند یا نه؟ هر کدام از این جز گوشه از تأثیر را به عهده دارند، نه اینکه هر کدام علت تام باشد. آیا مرکب میتواند علت بسیط باشد؟ یعنی اگر ما فرض کردیم معلول ما الف است و بسیط است و هیچ جز ندارد، آیا یه شیء مرکب از دو جز میتواند علت این شیء بسیط باشد یا نه؟ چون هر کدام از اون دو جز به مقدار خودشون اثر میگذارن و از اون جهت که معلول مقدار پذیر نیست، تبعیض و تجزیه پذیر نیست، نصف و ثلث و ربع ندارد، بالا و پایین ندارد، شرق و غرب ندارد، صدر و ذیل ندارد، اول و آخر ندارد، ظاهر و باطن ندارد، بالاخره دو جهت در اون نیست، ممکن نیست که علت مرکب از دو جهت باشد، از دو جز باشد که هر کدام گوشه ای از اثر و تأثیر را به عهده بگیرند. اینجا در فصل 11 گذراندن. نه، چون اصولا یا بعد از فصل 14 یا قبل از فصل 14 بحث بساطت یه فصل مستقلی طلب می‌کنه. نه، این ناهمانگی است، اون نباید اصلا بیاید. یعنی صدر و ساقه سخن فصل 13 ناهمانگ یک دست نیست، گاهی از بسیط سخن میگوید گاهی از وحده، این ناهمانگ. کسرت بله
کسیبیست که منافی با بساطته.
نه، منافی با وحدت است، منافی با وحدت است.
از اون منشأ
گاهی ممکن یکی باشد، گاهی ممکن است یک شیء باشد، اما گاهی ممکن است که شیء در حالی که واحد است و کسی نیست، واحد خارجی شخصی است ولی دارای دو جزء باشد.
محور وحدت وجوده.
بله، وجود است. همین
اینجا منظور محور بساطت وجود نیست.
چرا وجود اگر گاهی مرکب است؟ بله، وجود گاهی مرکب است من جهات عدیده، گاهی مرکب از جهات عدیده نیست. چه اینکه گاهی وجود واحد است، گاهی منفصل و کثیر. در فصل 11 که فصل تامی بود، این بود که آیا بسیط میتواند علت مرکب داشته باشد یا نه. اونجا هم در بحث علل قوام بحث شد، هم در باره علل وجود بحث شد و ثابت شد که ممکن نیست بسیط دارای علت مرکب باشد. مثلا حالا الف اگر بسیط است، اگر ماهیت است بخود علل قوام داشته باشد، دیگر نمیتواند دو تا جز داشته باشد، یکی فصل یکی جنس، چون هر کدام جزئی از اجزای او را تامین میکنند در حالی که او جز ندارد. اگر علل وجود طلب میکند، نه علل قوام، چون او بسیط محض است، علت او نمیتواند دو جز باش داشته باشد که هر کدام گوشه از او را تامین بکند. بنابراین بسیط از مرکب ساده نخواهد شد، چون که فصل 11 هم این را داشت. گاهی هست، اما ممکن است که شیء واحد شخصی باشد و در این حال مرکب از جز. مثلا اونا در ترکیب حقیقی، ترکیب حقیقی وحدت قائلن در حالی که واقعا بسیط نیست. ما مرکب حقیقی داریم، این مرکب حقیقی واحد است حقیقتا در حالی که بسیط است. لذا بحث وحدت و کثرت با بحث بساطت و ترکیب در اقسام فاعل جداگانه مطرح شد. در اونجا که به عنوان احکام مشترک بین علت و معلولش میشدن، اونجا مسئله بساطت را و مسئله گاهی مقارنه هم هست، اما این چنین نیست که هر جا مرکب است کثرت باشد و هر جا وحدت است بساطت باشد. کثرت اجزا برمیگرده نه کثرت وجود. حالا اگر چیزی مرکب از جنس و فصل بود و ترکیبش حقیقی بود، این واقعا واحد است یا کثیر؟ وحدتش واقعی است دیگر، وحدت اعتباری که ندارد که. اگر نظیر عسکر و مانند اون نبود، مثل آب بود یا مثل انسان بود که وحدتش حقیقی است، آیا این واحد حقیقی است یا مجازی است؟ وحدتش حقیقی است، در این حال که واحد حقیقی است مرکب است. بسیار خوب، الان ما این خط واحد را قبل از تقسیم واحد حقیقی است یا کثیر حقیقی است؟ قبل از تقسیم، با اینکه داره اجزای خارجی است بالقوه، پس می شود که چیزی دارای اجزای بالقوه باشد، ولی قبل از اینکه اون اجزا از قوه به فعلیت برسند داره وحدت حقیقی باشد. قرار اینه که ترکیبش باید، چون اجزاش بالقوه است، نه مرکب ترکیبشون بالقوه، اجزای او بالقوه است، کثرت او بالقوه است. الان این مرکب مدر اجزاست دیگر، بسیط که نیست. اگر بسیط بود قابل قسمت نبود. قبل از قسمت شی باید مرکب باشد تا ما تقسیم بکنیم. ترکیب الفعل دارد، نه اجزای او بالقوه، ولی او اگر قابل قسمت است مصحح قسمت مرکب است. او اگر بالفعل مرکب نباشد ما چی تقسیم میکنیم؟ ما بعد از تقسیم او رو مرکب میدونیم یا قبل از تقسیم؟ این در این حال که صدر و ساق دارد، در این حال که اول و آخر دارد، در این حال که زیر رو دارد، یه واحد حقیقی است. انسان یه واحد حقیقی است، آب یه واحد حقیقی است. این واحد حقیقی قابل تقسیم است، معلومه مرکب است که قابل تقسیم است، اون تام نیست دیگر، چون وساطت در مقابل ترکیب است و وحدت در مقابل کثرت. لذا چهار فصل باید مطرح کرد. در فصل 13 عنوان این است که واحد لا یسترو منه الا الواحد. عکس نقلش هم درست است که هر چیزی که از او بیش از واحد صادر شده است فهو مرکب فهو کثیر لیس بواحد. این درست. فصل 14 که خواهد آمد به حسن خدا، این است که الواحدو لا یسترو الا من الواحد. بنابراین فصل 11 که درباره این بود که بسیط لا یسترو من المرکب، این است که البسیطو لا یسترو الا من البسیط. حالا در قبالش باید یه فصل دیگری باشد، یا در همون فصل این مطلب مطرح بشود که آیا بسیط میتواند علت مرکب باشد یا نه، البسیطو یسترو من المرکب یا نه. در فصل 11 ثابت شد که البسیطو لا یسترو من المرکب. در مقابلش باید بحث ثابت بشود که البسیطو یسترو منه المرکب ام لا. اونجا که ثابت شد البسیطو لا یسترو الا من المرکب، عکس نقیض او صادق است که کل ما صدر عن المرکب فهو لیس بسیط. اما این قاعده که البسیطو لا یسترو منه الا البسیط، این نه نقیض اون قاعده اول است، نه عکس نقیض اوست، نه عکس مستوی او. یعنی همونطوری که ما در وحدت و کثرت سه تا سخن داشتیم، اینجا هم همونطور است. در باره وحدت و کثرت گفته می شود که الواحد لا یسترو منه الا الواحد، یک. عکس نقیض او این است که کل ما صدر عنه اکثر من واحد فهو لیس بواحد. این عکس نقیض اوست و صادق است. اما یه قاعده ثالثی هست، قضیه سومی هست که این است که الواحدو لا یسترو الا من الواحد. این قاعده سوم نه عکس نقیض اول است، نه عکس مستوی اوست و نه نقیض او. لذا با اثبات قاعده اول قاعده ثانی ثابت نخواهد شد ثبوتا یا سلبا. اینجا هم همینطور است، البسیطو لا یسترو من المرکب. عکس نقیدش این است که کل ما صدر من المرکبه فهو ليس بسيط. عکس نقید مقداری باید به تعبیر فنی ذکر بشه در همه این موارد. خب اگر ثابت شد که بسیط از مرکب ثابت نمی شود، ساده نمی شود، این قضیه هم لازمه ذاتی اوست که هر چه از مرکب صادر شده است بسیط نیست. این هم عکس نقید است. اما یه قانون دیگریست، قضیه دیگریست که هیچ ارتباطی با این قضیه اول ندارد، که البسیتو لا یسترو منهو الا البسیت. ها این است. این دومی نه نقیز اوست، نه عکس نقیز او، نه عکس مستوی او. این با ثابت بشد. این هم راه اثباتش این است که اگر بسیت محض از او مرکب ساده شد و در تبیین اون مبادی تصوریه و تصدیقیه هم روشن شده است یا روشن می شود که او مرکب معیت به تب دارن اون اجزای او، یعنی این چه نیست که جامع بین اون اجزا صادر بشود، هر کدام از اون دو جز جداگانه از او صادر می شود. چون مثلا این بسیط مثل الف بسیط محض است، یک، و اون معلول مرکب از دو جزء است، یکی با و دیگری جیم، این دو مرتبه با واقعا غیر از جیم است و جیم واقعا غیر از باست، گرچه هر این دو تایی یک ثالث تشکیل میدن نظیر دو جزء آب که آب را تشکیل میدن. اگر الف علت شد و بسیط محض شد و سنخیتی که با معلول دارد سنخیت تمام ذات اوست چون مرکب از دو جهت نیست، و اون دو جزء با دو جزء معلول مثل آب که معلول باشد، یک جزءش با یک جزءش جیم، اینا واقعا غیر همان، اگر این الف که بسیط است مسانخ با اون جزء بود سنخیت تمام ذات اوست، چون دیگه مرکب از ذات و وصف نیست که، تمام ذات اوست. چنین ذاتی دیگر نمیتواند مسانخ جزئی دیگر باشد به نام جیم. بنابراین همونطوری که بسیط لا یستر من المرکب، بسیط هم لا یستر منه الا البسیط. اونگاه بس نظم طبیعی خود را طی میکند، یعنی ما شش تا قضیه داریم، هر کدام در جا خود بحث میشود. قضیه اول این است که الواحد لا یستر منه الا الواحد. دومی عکس نقیض اوست، اینه که کل ما صدر عنه الواحد فهو عنه اکثر من واحد فهو ليس واحد. این عکس نقیض در کنار اون قضیه اولی تأمین است. قضیه سوم داریم که الواحد لا یستر الا من الواحد. این قانون جدایی است که نه نقیض اولی است، نه عکس نقیض اولی، نه عکس مستوی اولی، جای دیگر باید بحث بشه. این صدا است. درباره به ساعت ترکیبم به شرح ایزن، البسیتو لا یسترو من المرکب که فصل 11 بود. عکس نقیض او این است که کل ما صدر عن المرکب فهو لیس بسیط. اینم تأمین است. اما یه قضیه ثالثی است که هیچ ارتباطی با این دو قضیه ندارد، و این است که البسیتو لا یسترو منه الا البسیط. این چون نقیض اون اولی است، نه عکس نقیض او، نه عکس مستوی او، جداگانه باید بحث بشود و نشود، و در خلال با همین براهین یاد شده این تأمین خواهد شد. خب مطلب بعدی آن است که چون تمام این بحث ها را برای اینکه ذات اقدس اله بسیط است و از او جز واحد صادر نمی شود، واحد است و از او جز واحد صادر نمی شود، بهره برداری می کنند، گرچه از این قاعده الواحد در موارد زیادی از فلسفه استفاده کردند، و اما اون جای حساسش همین است که واجب تعالی واحد است و از واجبی که واحدت جز واحد چیز دیگه ساده نمی شود، و مهمترین دلیلش هم همون سنخیت و خصوصیت ذاتی است. واجب تعالی چون بسیط است اما بسیط الحقیقه، از اون نه تنها می شود اشیاء فراوانی صادر بشود، بلکه همه اشیا باید صادر بشود، منتها یک جا. بسیط الحقیقت کل الاشیا است. از چنین ذاتی باید کل الاشیا صادر بشود، لذا کل الاشیا صادر شد. اونی که کل الاشیا است فیض منبسط است.
حالا چرا به نفع وحدت باشه کل الاشیا؟ به نفع
بنعت کسیت باشد دیگه مباین خواهد بود که بله 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 کسرت را دارد، اما کسرت اینها با اون بساطت همراه است. یه وقت کسرت تباینی است، این کسرت تباینی در بسیط الحقیقه نیست، برای اینکه اونجا که همه حقایق متباینه وجود ندارد، بر اساس تشکیک گفته میشد بسیط الحقیقه کل الاشیاء. چون بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، یک، و علیت هم تمام ذات اوست، این دو، و هیچ حالت منتظری، شرطی، فقدان مانعی، مصلحتی، مفسده، گذشت زمانی، آمدن شرطی، رفتن مانعی هیچ مطرح نیست، چون اوست ولا غیر. چنین موجودی اگر علت است و علیت عین ذات اوست، او باید علتی بسیط الحقیقه دیگر باشد که اون بسیط الحقیقه دیگه به عنوان فیض منبسط است که ما امرنا الله واحده. اون نفس رحمانی و فیض منبسط یه بسیط الحقیقه ذلی است که از این بسیط الحقیقه اصیل نشأت میگیره.
اگر علیت
بسیط
الحقیقه
نباشه بودن
عظیم
میشه؟ بله دیگه، چون اگر میشه مرکب، یعنی ذات علت نیست، یه وصف زائدی بر ذات می آید که با اون وصف می شود علت، بله دیگه اون مرکب خواهد بود. خب بسیط الحقیقه چون علیت عین ذات اوست، او علت است برای همه ما ادا و بدون حالت منتظره، یه بسیط الحقیقه ذلی یعنی نفس رحمانی به فیض منبسط از چنین بسیط الحقیقه نشأت می‌گیرد. حالا اینا خلاصه اشارات و مطالب لازم بود در این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث که اشکالات و انتقادات بر قاعده الواحد است، از صفحه 206 همین جلد دوم شروع می‌شود. شک کن و ازالتون، که این ازاله به مقام ثالث برمیگردد، اون شکش به مقام ثانی برمیگردد. نوع این حرفا هم مال جناب فخر رازی است که در جلد اول مباحث مشرقیه از صفحه 460 شروع میشه تا 468. امام رازی گاهی معارضه میکنه، گاهی نقض میکنه و گاهی من. ایشون فرمان که و من اسخف ما اورز به البرهان المذکور قول بعض المعروفین بالفضل و الذکا، چون تلیعه این نقد را ایشون به این جمله ذکر کردن برای اینکه رد الحجره سوجا، این از بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است که رد الحجره سوجا. جناب فخر رازی هم با همین تعبیرات در برابر مرحوم شیخ الرئیس موضعی گیری کردن، به زبرم صدر متعلید هم با همین بیانات ایشون رو پاسخ میدن. اون نقد و معارضه فخرازی این است که خب شما گفتید که واحد لا یسترو منه الا الواحد، برای اینکه اگر واحد مصدر دو چیز باشد، ما دو تا مفهوم متقابل از او انتظار میکنیم، مصدر و کونه مصدرن لالف، غیر و کونه مصدرن لبا، دو تا معنی انتظار میکنیم. مشابه این ما درباره نقطه داریم که اگر دائره‌ای داشتیم، نقطه مرکزی او پایان خطوطی است که به نام شعاع نامیده می‌شود، خطی که از محیط به مرکز می‌رسد به نام شعاع است. یک نقطه می‌تواند پایان خطوط فراوان باشد، این نقطه هم پایان خط الف است، هم پایان خط با است، هم پایان خط جیم است و هاگزا. اگر ما 100 خط فرض کردیم در شعاع این دایره، پایان همه خطوط صدگانه این نقطه است و 100 مفهوم متغایر هم از این نقطه انتظام می شود، با اینکه بسیط است که مرکز نقطه است، این یک، یعنی بسیط است و این بسیط نهایت جمیع خطوطی است که از این نقطه به محیط خارج می شود یا از محیط خارج می شود به این می رسد. و از تغایر مفهوم این که این نقطه نهایت این خطوط کثیر است، لازم نمی شود که این نقطه مرکب از امور کثیر باشد یا خودش کثیر باشد. اگر از بساطت سخن می گویید، لازم نیست او مرکب باشد. اگر از وحدت و کثرت سخن به میون می آورید، لازم نیست او کثیر باشد. این یک نه اشکال. مشابه این که اشکال ضعیفی است این است که مثلا وحدت میگوییم الف واحد است، این الف که واحد است، این وحدت، این واحد اگر با اون واحد دیگر جمع بشود میشود اثنین، با واحد دیگر جمع بشود میشود اثنین. این اثنینیت دومی غیر از اثنینیت اولی است. اگر با واحد دیگر جمع بشود میشود اثنین، اگر با واحد چهارم جمع بشود میشود اثنین. این اسنوه و اثنینیت ها همه متغایر همان. چندین اسنوه و اثنینیت و تثنیه پدید می آید که همه غیر همان. اون وقت لازمش این است که این الف که واحد هست دارای اوصاف فراوان است که این سازنده اثنینیت اول است، این سازنده اثنینیت دوم است، این سازنده اثنینیت سوم است، این سازنده اثنینیت چهارم است و همه اینها معانی متغیره. مثلا الوحدت المعینه ازا اخذت مع وحدت اخرى حصلت الاسنوبه، یه اثنینیتی و یک تثنیه پدید می آید. لتلک الجمله سم ازا اخذت مع وحدت اخرى حصلت الاسنوبه، برای تثنیه برای جمله دوم برای مجموع بعدی. از تغایر این دوتا مجموع معلوم می شود که وحدتی که در اینها مأخوذ است با دوتا باشد، یعنی وحدت اولی غیر از وحدت دومی است در حالی که این یک واحد است. اینا به صورت قیاسی استثنایی تنظیم میکنن که اگر صدور کثیر از واحد مستلزم وحدت اون کثرت اون واحد باشد، لازمش این است که نقطه کثیر باشد در حالی که نیست، لازمش این است که وحدت کثرت باشد در حالی که نیست. و تالی باطل فل مقدم مثل هر دو نقد به صورت قیاسی استثنایی تقریر میشود. بله؟ بله، اصلا اینجا هیچ کدوم علیت نیست، همه اینا مفاهیم اضافی است. این خلاصه. بعد مرحوم صدر متعلم فرمود به که ان هذا القائل لم يتيسر له فهم كون البسيط الحقيقي مبدا ولا امكن له تصور معنا فضلا عن اثباتي او نفيهي او نفيهي. خب میفرمان به این که مشکل ایشون در تصدیق نیست، برای که ایشون در تصور اشکال گیری دارن، درست مسئله رو بررسی نکردن. معنای بساطت یعنی چه، معنای ترکب یعنی چه، معنای صدور یعنی چه، معنای علیت یعنی چه، خصوصیت و سنخیت معتبر در علیت یعنی چه، رو اینا رعایت نکردن. همونطوری که مرازی فرمودی، اصلا فخر رازی در مواضع مشتقیه همین که وارد مسئله می شود بعد از مسئله علت معلول که فن رابی رو شروع میکنن، در تلیه این بحث در عنوان فصل این است که الواحد لا یسر من الواحد و دلیل علیه کذا، قبل از اینکه استدلال بکنن باید مبادی تصوری و تصدیقی رو بازگو بکنن که اصلا بسیط یعنی چه، صدور یعنی چه، وحدت یعنی چه، سنخیت و خصوصیت یعنی چه، بعد حالا بعد علت بکنن. تا تصور نشه خب اون تصدیق های محظورات و امراه داره دیگه. حالا اگر اون باشد دیگه قیاس استثنایی نیست. اگر این طوری که ما تقریر کردیم قیاس استثنایی است، یلزم که اینها واحد جمعی باشه و تالی باطل فل مقدم و مثلو. اونجا هم اونجا چون لم یلزم داشت، اینجا ما لم یلزم باشه، اونجا چون نفی بود اولی، اما اینجا چون فیلزم آمد به صورت قیاس استثنایی تقریر شد. اگه مطابق با اوست، ایشون که به صورت انتها و امثال ذلك ذکر نکردن، نه اونجا دارد که از اینکه نقطه مرکز نهایت چندین خط است، لازم نمی آید که نقطه مرکب باشد. اون یه قیاس استثنایی مطوی است. نه ولی لازمش یه قیاسی محذوف باشه. یعنی اگر یک شیئی منشأ انتزاعی مفاهیم کثیره باشه، اون شی باید مرکب باشه، لازمش آن است که نقطه مرکب باشه در حالی که نیست. در حالی که در اونجا به صورت لم تعبیر کردن، گفتن لم یلزم من تغایر مفهوم کن تلک نقطه نهایتا لتلک خطوط الکثیره ان تکون النقطه مرکبه. اینجا هم مناسب این است که بفرمایند به این که لم یلزم من تغایر المجموعین ان تسیر الوحده المعقوده فیها جمیعا اثنین، که با او هماهنگ در میاد. و اما اگر نسخه لم یلزم است ایشون همون لا یلزم است که مطابق با او در میاد بهترم است. و اما این صورتی که فیلزم تقریر شد به صورت قیاس استثنایی تقریر شد، البته اگر لا یلزم باشد مطابق با خود مباحث مشرقی است و اولاست. خب مطلع بعدی آن است که سخنی را که مرحوم بوعلی در جواب بهمنجان گفتند به مشابه همین در صفحه 531 تحصیل بهمنیارم آمده، وقتی که از او بهمنیار از او مسئلت کرد که شما برای با قانون الواحد برهان اقامه کنید، ایشون به این صورت برهان اقامه کردن و کتب الشیخ و رئیس رحمه الله علی بهمنیار لما طلب عنه البرهان علی هذا المطلب این لو کان الواحد الحقیقی مثل الف مصدرا لامرین، حالا اون واحد حقیقی مثل الف نه، چون ایشون اون امرین رو مثل الف و با مثال میزنن، اگر واحد حقیقی مصدر دو چیز باشد که الف و با، که الف و با، با مثلا کان این مبدا و اون علت مصدر لالف این یک، و ما لیس الف یعنی مصدر لما لیس الف، هم مصدر الف است هم مصدر ما لیس الف. چرا؟ بله خب تو اون دیگه لامش محذوف، اون دیگه مشکل ندارد. مثلا کان مصدرا لالف و لما لیس الف، چرا؟ برای اینکه لان با لیس الف است. خب فیلزم اجتماع نقیضین و تالی باطل فالمقدم مثلا، این تقریر قیاس استثنایی به صورت است که اگر مثلا یه شیء مصدر باشد برای الف و برای با، چون با ما لیس و الف است، قهرن اون مبدا و اون مصدر هم مصدر است لما لالف هم مصدر است لما لیس و الف، چون هم مصدر است برای الف هم مصدر است برای ما لیس و الف فیلزم اجتماع النقیضه. این و تالی باطل المقدمه است. حالا نقض جناب فخر رازی این است، نقض جناب فخر رازی این است که و تلازم ممنوع. چرا؟ برای اینکه اگر اون واحد مصدر الف و با باشد، یلزم ان یکون مصدرن لالف این یک، و مصدرن لما لیس به الف این دوتا، ما لیس به الف که نقیض الف نیست، اگر نقیض الف لا الف است نه ما لیس به الف، نقیض الف لا الف است، نقیض صدور الف لا صدور الف است نه صدور لا الف، بنابراین تلازم ممنوع است. این قیاس استثنایی را فخر رازی به این صورت نفی میکند. قال الامام الرازی نقیض و مشابه این تو همون اشارات مرحوم خواجه هست در همون اون جلد سوم اشارات طبعه صفحه 97، اونجا همین این اشکالات فخرازی دارد بر مرحوم شیخ و مرحوم خواجه پاسخ میدن. قال امام رازی نقیض و صدور الف لا صدور و الف است، لا صدور و لا الف. خب الحمدلله.